وعلى آل الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: ذكر الموت جلاء للقلوب. سحر بابات می گفتم حدیث آرزومندی، خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی. دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است. بر این راه و روش می رو که با دلدار پیوندی. علاء یوسف مصری که کردت سلطنت مغرور، پدر را باز پرس آخر کجا شد مهر فرزندی. همایی چون تو عالی قدر، حرس استخوان تا کی؟ دریغ این سایه دولت که بر نااهل افکندی. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. دو تا روایت داریم برای کسی که آخرین کلامش در این دنیا این دو جمله و دو ذکر باشه عاقبتش به خیر میشه. هر دو روایت هم از پیغمبر عظیم الشان هست. در یکی میفرماید: من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. کسی که خدا توفیق بده پایان کار با کلمه طیبه لا اله الا الله جان بده، لا اله الا الله بگه از دنیا بره، فرمود اهل بهشته. و جمله دوم فرمود: من کان آخر کلامه الصلاة علی محمد و آل محمد. کسی هم آخرین کلامش در این دنیا خدای متعال به او توفیق مرحمت کنه با ذکر صلوات نفسش بند بیاد، ذکر صلوات رو بگه و پروندش بسته بشه، فرمود او هم اهل بهش خواهد بود. انشالله خدای متعال توفیق ایمان، معرفت، ثبات قدم، دیروز عرض کردیم از خدا باید زیاد خواست، عاقبت به خیری و ثابت بودن. تا لحظه آخر انسان با ایمان از دنیا بره. در حالات یکی از عرفا نقل کردن در موقع جان دادن گفتن راحت شدی؟ گفت هنوز نه، ممکنه لحظه آخر شیطان به دین و ایمان من دست برد بزنه. اگر با ایمان از دنیا رفتم راحت میشم. عرض کردیم همونطوری که خانه و زندگی خودمون رو تمیز میکنیم، خانه دلمون رو باید جلا بدیم و نظافت کنیم. خانه دل رو چگونه پاک بکنیم؟ یکیش توبه و استغفاره و یک مرحله توبه هم ادا کردن حق الناسه، حق مالی، حق ارضی، آبرویی نسبت به دیگران. حقوقی رو انسان ضایع کرده، حق پدر و مادر، همسر، اولاد، دوست، فامیل، شاگرد، زیر مجموعه‌ای که با اونها کار میکنیم، ادا کردن حقوق دیگران و گذشت از حق خود. در حالات دیگری از بزرگان نقل کردند که خدمت یک شخصیت برجسته یک عالم شرفیاب شد، گفت آقا منو موعظه و نصیحت بفرمایید. الحق یک موعظه و نصیحت جامع و کامل ایشون فرمودند. فرمودند تمام مکارم اخلاق و تمام نصیحت‌های اخلاقی و آداب اجتماعی خلاصه و فشرده میشه تو دو کلمه و اون دو کلمه اینه: مرنج و مرنجان. مرنج و مرنجان. انسان در زندگی سعی بکنه آزار و اذیتش به دیگران نرسه، رنجش و ناراحتی دیگران رو فراهم نکنه. ز خود هرگز نرنجانم دلی را، که می ترسم در او جای تو باشد. یا به قول طبیب اصفهانی می فرماید مرنجان دلم را، که این مرغ وحشی ز بامی که برخاست مشکل نشیند. رنجش دیگران را آدم فراهم نکنه، حق مردم گردنش نباشه. در یک روایتی دیدیم که اگر کسی مؤمنی رو اذیت و آزار بده ملعونه. در روایتی از پیغمبر عظیم الشان داریم که می‌فرماید من آذا مؤمنن کمن آذانی و من آذانی فقط آذلا. کسی یک مؤمنی رو اذیت و آزار کنه پیامبر رو اذیت و آزار کرده، و کسی که پیامبر رو اذیت بکنه خدا رو آزار داده، و کسی که خدا رو آزار و اذیت بده در چهار کتاب الهی ملعون. فهو ملعون فی التورات و الانجیل و الزبور و الفرقان. اول قدم این است که انسان رنجش کسی رو و ناراحتی کسی رو فراهم نکنه، دلی رو نشکنه. اگرم دلی رو شکست مرهم بگذاره، عذرخواهی بکنه، حلالیت به طلب، آبروی رو ریخته، دلی رو شکسته. حلالیت و عذرخواهی این مسئله خیلی خوبیه، مخصوصا اول سال نو بهانه خوبیه با فامیلی انسان قطع رحم بره صله رحم بکنه. به قول سعدی میفرماید بدی را بدی سهل باشد جزا، اگر مردی احسن الا من اسا. انسان با خوبها خوبی بکنه این هنر نیست، هنر اینه که با بدها خوبی بکنه. به قول سعدی باز میگه کم مباش از درخت سایه فکن، هر که سنگت زند ثمر بخشد. درخت بهش سنگ میزنن میوه میده، میوه میندازه پایین. از یه درخت انسان کم نباشه. انسان با خوبها خوبی کنه هنر نیست، هنر این از فامیلی که با شما قطع رابطه کرده بری باش صله رحم بکنی. فامیلی که به شما بی‌اعتنایی کرده شما به او اعتنا بکنی. قبضه شمشیر پیغمبر، خاتم انبیا، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم سه جمله مهم حضرت نوشته‌ای در قبضه شمشیر حضرت پیغمبر عظیم و شان بوده، این سه جمله نوشته بوده: سل من قطعک و عف من ظلمک و احسن الى من اساء الیک. یعنی با کسی که با شما قطع میکنه، قطع رحم میکنه، صله بکن، دوستی کن. هنر اینجا هاست. حالا کدورتی پیش اومده، ناراحتی، شما برو آشتی کن. شما اگر آشتی کردی مشکل شما حل، رحمت خدا شامل حال شما خواهد شد. حالا طرفم آشتی نکرد دیگه، همه وزر و وبال ها گردن او هست. از طرف شما کوتاهی نباشه. و اگر کسی آمد برای آشتی، طرف مقابل آشتی نکرد، دوبار مورد لعنت قرار گرفته. در یک روایت امام صادق سلام الله علیه فرمود: ملعون ملعون من صالح اخوه فلم یصالحه. ملعون ملعون از رحمت خدا دوره. کسی که دیگری میاد باش آشتی بکنه، او حالت قدگری و لجاجت و عناد داره، زیر بار آشتی و صلح نمیره، دوبار مورد لعنت قرار گرفته. خدا نکنه کسی حالت لجبازی، کسی میاد با او مصافحه بکنه، سلام میکنه، جواب سلامشو نمیده، معانقه میکنه، حالا فامیلیه، برادریه، خواهریه، خطایی کرده، لغزشی، همین که خودشو میشکنه و میاد به طرف شما، شما باید بپذیری و ازش گذشت کنی. حتی حدیث داریم کسی دروغکی هم میاد عذرخواهی میکنه، عذرشو بپذیرید. خیلی عجیبه، چون بازم خودشو شکسته، بازم همین که آمده خود شکنی کرده. این خیلی مهمه. حدیث در مجمع البحرین مرحوم ترهی کلمه نسله به این مناسبت اونجا آورده، در بهارم فکر میکنم هست، که پیغمبر عظیم الشان به امیر المومنین سلام الله علیه فرمود: یا علی من لم یقبل العذر من متنسل صادقن کان او کاذبن لم تنل شفاعتی. خیلی حدیث عجیبیه، خیلی حدیث عجیبیه. یعنی یا علی، اگر کسی آمد از شما عذرخواهی کرد، نسله با صاد، نون و صاد، متنسل یعنی عذر آورنده، عذر خواهنده، کسی آمده عذرخواهی میکنه، آقا ببخشید، من معذرت میخوام، منو حلالم کن، آقا من اشتباه کردم، نفهمیدم. من لم یقبل العذر من متنسلن، فرمود یا علی، هر کس عذر آورنده رو نپذیره، قبول نکنه، این قیدش هم قید عجیبیه، صادقن کانه او کاذبا، حالا واقعا از صمیم دل راست راستکی عذرخواهی میکنه یا نه، حالا کارش گیر کرده، مشکلی پیدا کرده، حالا از روی به قول ما رو درواسی یا ظاهری آمده از شما عذرخواهی میکنه. حتی دروغکی روایت میفرماید، آمد کسی عذرخواهی کرد، عذرشو بپذیر. عجیبه. اگر عذر آورنده را یا علی کسی قبول نکنه، عذر آورنده واقعا عذرخواهی کنه یا رواتی و در ظاهر، فرمود اگر قبول نکنه شفاعت من رسول الله به اون نمیرسه. الله اکبر. قابل توجه اونایی که حلال نمی کنن، نمی بخشن، گذشت نمی کنن. اونایی که گذشت نمی کنن خیلی خیلی کارشون خرابه، خیلی خیلی عقده‌ای ان، کینه‌ای ان. رو سینه را چون سینه ها، هفت آب شوی از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانه شو، پیمانه شو. چه وقت جام محبت، جام ایمان، تقوا به ما میدن؟ وقتی که کینه ها را از دلمون بیرون کنیم. خدا میگه تو از دیگران نمیگذری، من چطور از تو بگذرم؟ در مقابل هزارها میلیونها گناه که تو کردی یا بیشتر، من حاضری ببخشمت، ولی تو حاضر نیستی از دیگران یک خطای لغزشی سرزده ببخشی. اگر میخوای خدا از شما ببخشه، شما هم باید ببخشی. کما تدین و تدان، یعنی هر جور رفتار بکنی مزد بدی، به همون جورم بهت مزد میدن. یکی از دوستان نقل میکردن میفرمودن یه بنده خدایی بود خیلی اهل گذشت و عفو بود، اهل عفو و اهل گذشت حدیث داریم بدون حساب وارد بهش میشن، خیلی مقام عجیبی دارن. تو یک روایتی دیدم روز قیامت از طرف خدای متعال خطاب میرسد کجا هستن کسانی که به خدا حق دارن. آخه کسی به خدا حق نمیتونه پیدا بکنه، چون خدا به همه منت داره، خدا به همه از همه طلب داره، کسی به خدا از خدا طلب نداره، همه مدیون لطف و انعام و الطاف الهی هستیم. اما بعضی جاها بعضی ها انقدر گل کاشتن، انقدر گذشت کردن، انقدر فداکاری کردن، خدا میگه شما حق پیدا کردید. روز قیامت میفرماد کجا هستن کسانی که اهل عفو و گذشتن، اونا به خدا حق دارن. عین العافون عن الناس، کسانی که در دنیا عفو و بخشندگی و گذشت داشتن کجا هستن؟ اینا رو میارن میگن اینا به خدا حق دارن، خدا میفرماد ببریدشون بهش. بعد حضرت این آیه رو تلاوت کردن، فمن عفا و اصلحه فاجره علی الله، کسی که عفو و صلح و آشتی بکنه اجرش با خداست، خدا میگه به من حق داری، اجرت با منه. فمن عفا و اصلحه، گذشت بکنه و آشتی کنه ها، یه موقعی تو دلش نگه داشته میگه فلانی چند سال قبل به من حرف زشت زده، اهانت کرده، جسارت کرده، بابا گذشت کن، ول کن. میگن یه کسی خیلی اهل عفو و گذشت بود، خیلی میگفتن آقا پشت سرت فلانیه، گفت ولش کن، فلانی مثلا حالا تهمتی زده میگفت ولش کن، گیر به این چیزا نده. اگه گذشت نکنی، ببینید ما الان با ماشین میخوام بریم مشهد، ممکنه یه جای ما خطا کنیم، به یکی بزنیم، یه کسی دیگه به ما بزنه، اگه گذشت نکنیم همش باید گیر کنیم، ولی تا وقتی که گذشت کردیم راهمون بازه، میگه برو هر کجا که گیر بدی بهت گیر میدن، هر کجا رها کنی رهات میکنن. تو راه آخرت و سیر و سلوک هم همینطوره، اگه بخوای هر کجا کدورت ها را در دل جمع بکنی، آقا من باید پدر فلانی در بیارم، انتقام بگیرم، چنین بکنم، چنان بکنم، آدمای بی گذشت هیچ وقت کارشون رونق نمیگیره، کارشون پیش نمیره، همش درگیر دادگاه و قهر و ناراحتی و کدورت و ضعف اعصاب و فکر و خیال ناراحتی. ولی اونایی که گذشت میکنن بی خیال میشن. ما چقدر تو روایات داریم که تغافل، یعنی از بدی دیگران غفلت کنید. تو نهج البلاغه است امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماد افضل اعمال الکریم غفلته اما یعلم، یعنی بهترین کار آدم با کرامت بزرگوار از چیزی که میدانه غفلت کنه، یعنی میدونه بهش بد و بیرا میگن، پشت سرش حرف میزنن. حضرت امیر میفرماد یک کسی به من سب میکرد، حرف ناسزا میزد، ولی من گفتم انشالله به من نمیگه، ندیده آدم بگیره، نشنیده بگیره، چقدر راحته. و هر کس هم هر چی میگه به خودش میگه، گلی میزنه به سر خودش میزنه، خاری میزنه به خودش میزنه. ولقد امر رو علی اللعیم یسبنی فمزیت و سمه فقلت لن یعنینی، آدم لعیم و پستی عبور میکردن به من ناسزا میگفت، حضرت امیر سلام الله علیه میفرماد، منم عبور کردم، نشنیده گرفتم، گفتم انشالله به من نمیگه. افضل و اعمال الکریم، آدم بزرگوار، آدمای پست، آدمای لعین همش درگیر میشن، انتقام جویی، کینه جویی، او به من متلک گفته من 10 بارش کنم، او به من فوش داده منم بهش. خب شما مثل او شدی که، مثل کسی که آتش گرفته ما هم با آتش باش مقابله، خب شما مثل او شدی یا بدتر. او یه متلک گفته شما 10 گفتی، شما 9 برابر اضافه بر اون از او بدتری. نه، هنر اینه که آدم گذشت کنه، ندیده بگیره، نشنیده بگیره. یه جمله عجیبی دارن امیرالمومنین سلام الله علیه، هدیه کنیم به روح مطهر و منور مولا الموحدین امیرالمومنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، صلوات بر محمد و آل محمد. حضرت می‌فرماید غلت العف، غلت العف من اقبح العیوب و تسرع الی الانتقام من اکبر الذنوب. خیلی تعبیر بلندیه. نه اونایی که گذشت میکنن، اونایی که کم گذشت میکنن، آدمای کم گذشت، کم عف، کم گذشت کردن زشترین ابهاس. غلت العف من اقبح العیوب، زشترین ابها اینه که این خانم، این آقا گذشتش کمه، بخشندگیش کمه، عفوش کمه. تا آقا یا خانم یه حرفی میزنه، فامیل، همسایه، این گیر میده دیگه، عقده و کینه طرفو در دل میگیره. این خیلی بده. انسان گذشت کنه، مثل غذایی که سر دل انسان بمانه، در معده انسان هضم نشه، چقدر باعث رنجش و دردسر میشه. چیزی، حرفی بگو، خدا دیگران من عفو میکنم، تو هم منو عفو بکن. قطعا بدانه کسی که اهل گذشته، خدا هم با او همون جور رفتار خواهد کرد، و کسی که گیر میده، خدا هم به او گیر خواهد داد. کم گذشت کردن، حضرت میفرماید زشترین ابهاس و تسرع الی الانتقام من اکبر الذنوب. از بزرگترین گناه اینه که انسان فوری انتقام جو باشه. تا یه کسی حالا رنجشی فراهم کرد، ناراحتی فراهم کرد، ما فوری انتقام بگیریم، فوری عقده هامونو خالی کنیم، فوری کینه هامونو خالی بکن. این خیلی بده. این صفت شیطانیه، صفت شمرگریه، صفت بدهاست، سرعت گرفتن به کینه جویی و انتقام. یه کسی خیلی اهل گذشت بوده و تکیه کلامش هم این بوده، میگفته ولش کن، میگفتن آقا پشت سر شما چنین کردن، چنان کردن، مثلا تعدی کردن، حق شما رو خوردن، میگفت ولش کن، دنیا باید گذشت کرد، ارزش اینا رو نداره ما درگیر بشیم. خب این آقا فوت کرد، بعد از مردن رفیقی داشت رو خواب دید، دید جاش خیلی خوبه، جاش خیلی خوبه، کسی که اهل گذشت بوده. آدمایی که اهل گذشت همیشه جادهشون راحت شسته رفته است، ولی گیر میدن گرفتارن. رفیقش گفت هان چه خبر؟ گفت من گناه زیاد داشتم، ولی وقتی منو در قبر گذاشتم، یکی از ملائکه اومد گفت چرا فلان گناه رو کردی؟ فرشته دیگه گفت ولش کن. گفت یعنی چه ولش کن؟ گفت این تون در دنیا همیشه میگفته ولش کن، هر کاری که با دیگران کرده ما هم همون کارو باش میکنیم، او ول میکرده ما هم ولش میکنیم، همونطوری که او همش میگفته ولش کن، همین ولش کن به سر خودش هم اومده. ولش کن. اگر شما گیر ندی عفو بکنی، متقین کیا هستن؟ کسانی هستن که عفو میکنن. والعافین عن الناس والکاظمین الغیظ، در اوصاف متقین خدای متعال در قرآن میفرماید الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. اول قدم خشم خودش رو فرو ببره، اون حالت غضب، حالت عصبانیت، خشم خودش رو قورت بده. امام سجاد سلام الله علیه میفرماید ما تجرأت جرأتا احلا من جرأت غیظ اتجرأه، یعنی نوشیدنی گواراتر، خوشمزه‌تر، شیرین‌تر ننوشیدم از جرعه خشم و غضبی که فرو بردم. خشم و غضبت فرو ببر. خب این یک مرحله اول. ول کاظمین الغیظ، کظم غیظ یعنی فرو بردن خشم. گاهی آدم خشمشو فرو برده اما تو دلش ناراحته، گذشت نکرده، میگه نه دلتم پاک کن، رو سینه را چون سینه ها هفت آب شوی از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانه شو، پیمانه شو. مرحله دوم عفوه، گذشته، خدا من گذشت کردم. حضرت یوسف علیه السلام برادرها چیکار کردن؟ خیلی جنایت بزرگی، برادرشون رو تو چاه انداختن، از خانه و زندگی دورش کردن، 40 سال به فراق پدر مادر و برادرها مبتلا شد، از خانوادش دور شد. ولی شما ببینید حضرت یوسف صدیق علی نبینا و آله و احسان یه ذره کینه‌جویی کرد، یه ذره قصاص کرد، نه برادرها بعد از 40 سال قطع رحم و آزار و اذیت آمدن عذرخواهی کردن، گفتن تالله لقد آثرک الله علینا و ان کنا لخاطئین، گفتن برادر خدا تو رو بر ما مقدم گذاشت، برتری داد، ما خطا کردیم، نفهمیدیم، اشتباه کردیم. یک ذره حضرت موسی، حضرت عیسی یوسف علیه السلام به اینا گیر نداد، اذیتشون نکرد، انتقام نگرفت، قصد با اینکه در موضع قدرت هم بود. فرمود لا تسریب علیکم الیوم، من سرزنشم نمی کنم، ملامتم نمی کنم، هیچ ایرادی دیگه به شما نمی گیرم، یغفر الله لکم، خدا شما را بیامرزه، و او ارحم الراحمینه. هم براشون دعا کرد، هم طلب مغفرت کرد و گفت خدا ارحم الراحمین، هم پدرشون حضرت یعقوب بخشید، هم برادرشون حضرت یوسف صدیق. بی خود نیست حضرت یوسف اینقدر درجه و مقام پیدا کرده، 40 سال برادر آزاری، ولی یک عذرخواهی گفت همه رو بخشیدم، من ملامت و سرزنشم نمی کنم، دعا هم می کنم خدا هم بیامرزه. خلاصه اخلاق و مکرمت های اخلاقی تو دو کلمه است، مرنج و مرنجان. قدم اول اینه که انسان وسیله رنجش و ناراحتی دیگران را فراهم نکنه، و قدم دوم اینه که دیگران را هم تحمل کنه، از اذیت دیگران ناراحت نشه، نفرین نکنه، ناله نکنه، کینه جویی نداشته باشه، انتقام جویی نداشته، رنجش از دیگران در دلش نباشه، چون رنجش مال نفس ماست، روح و قلب ما اهل عفو و بخششه، این به نفس ما بر میخوره، ناراحت میشه، بابا از نفس و هوا هوس بیا بیرون، تمام این رنجش ها از بین میره. رنجش به قول حافظ میگه وفا کنیم و ملامت کشیم و وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. انسان از آزار دیگران رنجش پیدا نکنه، به دل بگیره، ناله بزنه، که اسباب ناراحتی دیگران هم فراهم بشه. ما در بعضی روایات داریم که همسایه خوب فقط اون نیست که به دیگران، به همسایه ها آزارش نرسه، این یه مرحله است، مرحله بالاتر اینه که آزار همسایه ها رو هم تحمل بکنه. حالا همسایه ها کسیشون فوت کرده، نالشون بلند شده، مهمان میاد میره، عروسی امر خیری دارن، مهمان میاد میره، حالا بچهش نباید آزار و اذیت فراهم کنه، حالا اگر کرد خواسته یا ناخواسته. فرمود همسایه خوب فقط اون نیست که آزارش به همسایه نرسه، همسایه خوب اونه که آزار و سختی های همسایه رو هم تحمل بکنه، دعا کنه خدا هدایتشون کنه، خدا تو راه راست بیاردشون. تحمل دیگران، مدارا کردن با دیگران، تحمل زحمتها و آزارهای دیگران، خلاصه اخلاق تو دو کلمه است، مرنج و مرنجان. هم رنجش دیگران رو فراهم نکن و هم خودت هم در مقابل بدیهای دیگران تحمل بکن، شما میشی مؤمن واقعی، شما میشی انسان واقعی. روز آخری است که خدمت عزیزان هستیم، عرض ادب و توسلی داشته باشیم به بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، خانومی که امید شفاعت در خانه او خواهیم داشت، روز قیامت از همه دوستان و شیعیانش شفاعت خواهد کرد. اونایی که مدت طولانی برای ابا عبدالله گریه کردن، اینا مشمول شفاعت بی بی فاطمه زهرا علیها السلام قرار می گیرن. در یک روایتی از پیامبر عظیم الشان رسیده که روز قیامت فاطمه زهرا سلام الله علیها پیراهن غرق به خون فرزندشان ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو میارن در صحرای محشر و عرضه میدارن بار پروردگارا تو حکم کن بین ما و کسانی که به ما ظلم کردن، آزار رسوندن. بعد این جمله رو تقاضا میکنه از درگاه الهی، اللهم اشفعنی فی من بکا علی الحسین علیه السلام، خدایا هر کس برای مظلومی فرزندم ابا عبدالله گریه کرده اشک ریخته، خدایا من رو شفیع او قرار بده، از او شفاعت کنن. اونایی که دو ماه عزاداری کردن برای ابا عبدالله مورد شفاعت فاطمه زهرا قرار خواهند گرفت. بعد از شهادت پیامبر عظیم الشان چه کردن با تنها یادگار بی بی، با تنها یادگار پیغمبر؟ عوض این که بیان دلداری بدن، تسلا بدن، فاطمه جان چه نیکو با تو همدردی نمودند، که با آتش در بیتت گشودند. سرایت جنت ای خاکم بدیده، بهشت و شعله آتش که دیده؟ که دیده حور در آتش بسوزد، که دیده باغ جنت برفروزد. جمانم مرتضا شد کشته آن روز، فاطمه جان که بشنید از تو آن فریاد جانسوز. بعضی نوشتن مرحوم سید ابن طاووس نظرش اینه هنوز بدن رسول الله دفن نشده، آمدن خانه زهرا رو آتش زدن، ناله زهرا بین در و دیوار بلند شد، دو ندا داد، یکی پیامبر رو صدا زد بابا جان برخیز ببین با یادگار چه کردن. همه ی گرفتارهای عالم حلال مشکلات مولا رو صدا میزنن، مولا در خانه بودن، اما به بی شرم و حیا کرد، صدا زد فز مرو دریا، به خدا محسنم و کشتن. کشته شد محسن و آنان که تماشا کردند، سند تیر به اسقر زدن امضا کردن. علا